تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه است که پنجشنبه های هر هفته از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می گردد. در این سلسله برنامه اسناد، مصوبات و مباحثات کنگره ها، پلنوم ها و اجلاس های مهم حزبی را ورق می زنیم و در حد ظرفیت این برنامه می کوشیم که شما شنوندگان عزیز را با دقایق حیات سیاسی این حزب آشنا کنیم. حزب کمونیست ایران طی قریب به 3 دهه با همه فراز و نشیب‌هایی که پیموده است، بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست و رادیکال در جامعه ایران بوده است. بررسی موقعیت کنونی جریان چپ ایران و درسگیری از تجارب و اندوخته‌های گذشته آن، بدون به دست آوردن شناخت از تدارک، تشکیل و روند تحولات این حزب ممکن نیست. ادبیات سیاسی حزب کمونیست ایران و اسناد آن را بایستی در جایگاه تاریخی و اجتماعی مشخص آن قرار داد. مطالعه این اسناد به خوبی سیر شفافیت سیاسی و نظری این حزب را در متن مبارزات سیاسی حدود 3 دهه اخیر در ایران نشان می‌دهد. امیدواریم این برنامه بتواند در دفاع از حقانیت حرکت چپ و کمونیستی در ایران، در خونسا کردن تحریفات ناروای مخالفین مارکسیسم و دشمنان کمونیسم، در نشان دادن جایگاه کنونی و امیدهای آینده‌ای که این حزب نمایندگی می‌کند، سهم ولو کوچکی هم که باشد ایفا نماید. شما را به شنیدن سلسله برنامه‌های تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد که هر هفته در روزهای پنجشنبه از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می شود دعوت می کنیم. رفقا و دوستان عزیز شنونده برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، سلام و درود بر شما. امیدوارم خوب و سلامت بوده و در این قسمت از برنامه امروز صدای حزب کمونیست ایران همچنان ما رو همراهی کنید. در برنامه هفته گذشته بخش نخست از متن مصاحبه‌ای با منصور حکمت، عضو دفتر سیاسی وقت حزب کمونیست ایران، در تشریح یکی از قطعنامه‌های مصوب پلنوم 10 کمیته مرکزی حزب برگزار شده در آبان ماه سال 1366 تحت عنوان تشکل‌های توده‌ای طبقه کارگر به سمتان رسید. در برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، قرائت بخش دوم متن این مصاحبه به سمتان میرسد. از شما دعوت میکنم به این برنامه توجه فرمایید. تشکل‌های توده‌ای طبقه کارگر، متن گفتگویی با منصور حکمت، عضو دفتر سیاسی وقت حزب کمونیست ایران، در تشریح یکی از قطعنامه‌های پرنوم دهم کمیته مرکزی حزب، صادره در آبان ماه 1366، قسمت دوم. در مقدمه متن این مصاحبه که در 37 شماره نشریه کمونیست، ارگان مرکزی حزب کمونیست ایران، به تاریخ اسفند 1366 به چاپ رسیده است، می‌خوانیم: کارگران به تشکل‌های توده‌ای نیاز مبرم دارند. هیچ کس نمی‌تواند منکر این واقعیت شود. اما ما باید دست به کار ایجاد چنان سازمان توده‌ای بشویم، شورا یا سندیکا. این بحثی قدیمی و آشناست. در دوره خیزش توده‌ای و انقلاب، همه کارگران رادیکال جوابی آماده و قطعی برای این سوال داشتند. البته شورا. اما حالا چطور؟ قطعنامه مصوب پرنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، سیاست ما را در رابطه با تشکل‌های توده‌ای کارگران و وظایفی که خود در ایجاد این تشکل‌ها به عهده داریم به طور مستدل و روشن بیان کرده و ما را به دامن زدن به یک جنبش شورای گسترده فرا می‌خواند. مسئله عملی از آنجا شروع می‌شود که فعال جنبش مجمع عمومی بخواهد دیگر کارگران صاحب نفوذ و صاحب نظر را به همکاری با خود متقاعد کند. این دیگر صرفاً با تکرار قطعنامه‌های حزبی که اصول ناظر بر آنها برای همه به یکسان بدیهی به نظر نمی‌رسند میسر نمی‌شود. باید بتوان از زاویه طبقاتی کارگری و بدور از هر نوع فرق گرایی و تعصبات مکتبی از آنچه که قطعنامه حزب به شکلی موجز بیان کرده است حرف زد و دفاع نمود. نکاتی که در این مصاحبه بیان شده اند کمکی مؤثر به فعالین حزبی در خدمت گسترش جنبش شورایی خواهند بود. سوال از منصور حکمت درباره قطعنامه مصوب پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، صادره در آبان ماه 1366، درباره تشکل‌های توده‌ای طبقه کارگر. تجربه نشان داده است که حتی وقتی این تشکل کارگری خودش را به بورژوازی تحمیل می‌کند و دولت‌ها ناگزیر از به رسمیت شناختن موجودیت آنها می‌شوند، تلاش سیستماتیکی صورت می‌گیرد که این تشکل‌ها از درون مهار شوند و دیگر نتوانند ابزار مبارزه مستقل کارگران باشند. آیا ممکن نیست که تشکل شورای کارگران هم به همین سرنوشت دچار شود؟ همانطور که بعضی از اتحادیه‌ها در آمریکا و اروپا دچار شده‌اند. منصور حکمت: تجربه این را در مورد اتحادیه‌ها نشان داده، اما کم است نمونه شوراهایی که از درون مهار شده باشند و به عمر خود نیز ادامه داده باشند. شوراها اگر به همان صورت که مورد نظر ماست ظرف عمل مستقیم و دموکراسی مستقیم کارگری بوده باشند، عمدتاً با تفوق بورژوازی سرکوب و تعطیل می شوند. البته ممکن است بتوان شرایطی را فرض کرد که در آن شوراها هم به تدریج از محتوای واقعی خودشان تهی بشوند. اما از آنجا که برای بورژوازی هم شورا تنها یک شکل سازمانی کارگران نیست، بلکه یک جنبش رادیکال و واقعی است که باید سرکوب بشود، معمولاً ضعف شوراها و تفوق ارتجاع به درهم شکستن و تعطیل آنها و پا گرفتن اشکال محافظه کارانه تر و قابل کنترل تر سازمانیابی کارگران منجر شده است. سوال: در واقع ادامه منطقی این بحث این است که آیا شوراها در دوره های غیر انقلابی هم می توانند موجودیت و مبارزه جوی خود را به عنوان تشکل های توده کارگری حفظ کنند؟ در شرایط غیر انقلابی و اختراق سیاسی، عملاً نمایندگان آگاه و رهبران رادیکال طبقه کارگر امکان عرض اندام در مجامع عمومی کارگری را بهتر است بگوییم به طور ادامه کار پیدا نمی کنند و این میدان را باز برای رهبران سازشکار و محافظه‌کار باز می گذارند که توده کارگران را حتی اگر در شورا جمع شده باشند به دنبال خواست بورژوازی بکشانند. آیا واقعا امکان پذیر است که تحت یک استبداد سیاه تشکلات توده‌ای وجود داشته باشند که طبق تعریف خودشان از خودشان نمی‌خواهند در چارچوب نظام قوانین موجود باقی بمانند؟ منصور حکمت. اینکه یک تشکل توده‌ای بتواند در شرایط غیر انقلابی رزمنده بماند به عوامل زیادی بستگی دارد. باید دید تناسب قوا در جامعه مورد نظر چگونه است؟ چارچوب قانونی مبارزه تا چه حد تنگ شده و سنت‌های مبارزات کارگری چقدر ریشه دار است؟ رهبران آن دوره کارگران از چه سیاست‌هایی تبعیت می‌کنند و کلاً رزمندگی و مبارزه‌جویی در چنان شرایطی چه معنا و چه دامنه مشخصی می‌تواند داشته باشد؟ اما به هر حال همانطور که تجربه جنبش اتحادیه‌ای البتاً عموماً نفیان نشان داده است، ادامه کاری و رزمندگی یک تشکل کارگری کاملاً بستگی به این دارد که چقدر بتواند توده کارگران را در میدان نگه دارد، چقدر بتواند ظرف مبارزه وسیع و توده‌ای باشد و چقدر کارگران را در تصمیم گیری و تعیین سیاست‌ها و پیشبرد آنها دخیل کند. به این ترتیب شورا هنوز بیشترین امکان را دارد، چون فلسفه وجودیش برخلاف تجربه بسیاری از سندیکاها سازماندهی عملی توده‌ای و ابراز وجود توده‌ای کارگران است. به هر صورت طرح سوال به این شکل خیلی مجرد و فرضی است. حزب کمونیست ایران در زمان و مکان معین، در کشور معین و در مقطع معینی از مبارزه طبقاتی در ایران کارگران را به جنبش مجمع عمومی و جنبش شورایی فرا می‌خواند. همین امروز این استبداد سیاه و این شرایط غیر انقلابی وجود دارد و همین امروز مبارزات جاری کارگری نه توسط اتحادیه‌هایی که قانونیت بورژوایی را پذیرفته‌اند، بلکه به یمن کارگرانی پیش می‌رود که آماده‌اند پایشان را از محدوده امکانات قانونی مبارزه که در ایران بسیار ناچیز است بیرون بگذارند. برخلاف دستور دولت و جلوی چشم عمار سرکوب او، به طور غیرقانونی مجمع عمومی تشکیل بدهند، به طور غیرقانونی اعتصاب کنند، به طور غیرقانونی تظاهرات کنند و غیره. اگر کسی پیدا شود که به روشی غیر از این، یعنی به طریق قانونی اتحادیه‌ای تشکیل بدهد که از نظر دولت حق داشته باشد قانوناً اعتصاب کند، قانون کار را نپذیرد و کارگران را علیه آن بسیج کند، در انجمنهای اسلامی را ببندد و شوراهای اسلامی را جارو کند و به رهبران کارگری میدان فعالیت بدهد، ما اولین کسانی خواهیم بود که دست او را بفشاریم. مسئله این است که خود چنین اتحادیه قانونی را هم باید به زور به دولت تحمیل کرد. استبداد آنقدر سیاه و سنگین است که هر اعتراض کارگری غیر قانونی است. در این شرایط تنها آن جنبشی با واقعیات سازگار است که قادر باشد مبارزه به هر حال موجود و غیر قانونی کارگران را رهبری کند، سازماندهی کند و متحد نماید. جنبشی که بتواند حقوق پایه کارگران را به بورژوازی و قانون بورژوازی تحمیل کند. این جنبش، جنبش شورایی است، جنبش مجامع عمومی است و نه جنبشی که نقطه عزیمت خود را رسمیت قانونی از پیشی خود توسط دولت مستبد موجود قرار داده باشد. جنبش تریدیونیونی یا اتحادیه‌ای به درجه ثبات در قانونیت بورژوایی و درجه ای از اجازه عمل قانونی احتیاج دارد که در ایران به ندرت فراهم بوده و امروز کمتر از همیشه وجود دارد. ما برای مبارزه قانونی کارگران اهمیت حیاتی قائلیم، اما این نمیتواند به معنای ارجحیت سیاسی تریدیونیونی به سیاست شورایی باشد. تذکر میدهم که در واقع امروز کسی مگر در طیف توده‌ای و اکثریتی چنین توهماتی ندارد. هر سندیکالیستی که بخواهد قدری واقع بین و لاجرم قدری رادیکال باشد، این را می فهمد که حتی ایجاد سندیکاها مستلزم یک مبارزه وسیع غیر قانونی کارگران است که سازمان خودش را می خواهد. از همین روست که عده‌ای از سندیکاهای مخفی سخن می گویند. یعنی سندیکالیسم غیر قانونی، سندیکالیسم غیر علنی و غیر توده‌ای. که این دیگر به تمامی نقض غرض است. چون قرار بود بحث شورا و سندیکا پاسخ مسئله سازمانیابی علنی و توده‌ای کارگران را بدهد. بحث ما این است که حتی در شرایط استبداد بورژوایی و اسلامی کنونی امکان ایجاد تشکل‌های علنی و توده‌ای کارگری که وجود خود را به دولت تحمیل کنند وجود دارد. تشکل‌هایی که قطعاً رابطه نزدیکی با سازمان‌های مخفی حزبی و آرایش‌های مخفی کارگران پیشرو خواهند داشت. نه سندیکای قانونی پاسخ مسئله است، نه سندیکای مخفی. اولی توهم‌آمیز و توهم‌برانگیز است و تخیلات رفرمیزم سترون در ایران را بیان می‌کند و دومی گواه دیگری بر عجز سوسیالیسم خلقی ایران از درک نیازهای مبارزه کارگری در بعد علنی و توده‌ای است و آلترناتیوی ذهنی، روشنفکرانه و نامربوط به مسئله مورد بحث است. راه واقعی، راه کمونیستی، جنبش مجمع عمومی و در تکامل آن جنبش شوراهای کارگری است. اینکه اگر این جنبش رشد کند و در دوره انقلابی بعدی اوج بگیرد، بعداً در صورت شکست انقلاب به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، بحثی نیست که کمکی به روشن شدن مسئله مورد اختلاف در مقطع حاضر بکند. برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد را می شنوید. شنوندگان عزیز، آنچه به سمتان می رسد بخش دوم از متن گفتگویی است با منصور حکمت در تشریح قطعنامه مصوب در پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، مصوب در آبان ماه 1366، درباره تشکل‌های توده‌ای طبقه کارگر. لطفاً به ادامه آن توجه فرمایید. سوال بعدی: در مقدمات قطعنامه گرایشات سندیکالیستی همردیف با گرایشات محافظه‌کارانه و به صورت منفی مورد اشاره قرار گرفتند. آیا سندیکالیسم مستقل از نقشی که در دوره‌های مختلف تاریخی و اوضاع احوال متفاوت جنبش می‌تواند به عهده بگیرد، یک گرایش منفی در درون جنبش کارگری است؟ منصور حکمت: مقدمات بخش کلیات قطعنامه اصولاً اشاره مستقیمی به سندیکان ندارد. شاید منظور شما مقدمه قسمت آخر، بخش دال، درباره سندیکاست. اینجا هم از سندیکالیسم به طور کلی به عنوان گرایش منفی صحبت نشده. بس بر سر مشاهده یک سیر تجربی و واقعی است که در آن نقاط ضعف سندیکاها آشکار شده است. تجربه سندیکاهای تاکنونی تاریخ جنبش سندیکایی، تاریخ نیات سندیکالیست ها نیست، تاریخ خود سندیکاهاست. ناتوانی از ایجاد یک وحدت وسیع طبقاتی، نزدیک شدن عملی تا حد رابطه تنگاتنگ با سیاست و جریانات حزبی رفرمیستی و سوسیال دموکراتیک، دور شدن از دموکراسی مستقیم و پیدایش یک سیستم اداری بوروکراتیک تا حد تعیین رؤسای مادام العمر در برخی اتحادیه‌ها و بی اختیاری تجمعات اعضا و توده‌های عضو اتحادیه و غیره که در قطعنامه به اختصار به آنها اشاره شده است، جزء خصوصیات مشخصه تریدیونیونیزم است، آنطور که عملاً این جریانات تا به امروز حرکت کرده اند. اما هیچ یک از اینها برای این ادعا که سندیکالیزم به طور کلی یک گرایش منفی است کفایت نمی کند. نقش سندیکاها را باید در چارچوب اجتماعی و تاریخی معین بررسی کرد. در بخش اعظم اوقات، سندیکاها تنها ابزارهای مبارزاتی توده کارگران بودند. امروز معدنچی بریتانیایی عملاً ابزاری جز اتحادیه معدنچیان برای دفاع از حقوق خود ندارد. در آفریقای جنوبی اتحادیه‌های کارگری نقش بسیار پیشروتری از سندیکاهای اروپای غربی بازی می‌کنند. عیب و ایراد این سازمان‌ها هرچه باشد، اینها در یک مقطع معین ابزارهای مبارزاتی کارگرانند. اما مسئله این است که سازمانیابی تریدیونیونی یا اتحادیه‌ای در مقام مقایسه با چه آلترناتیوی و در متن چه اوضاعی دارد ارزیابی می شود. پس از انقلاب اکتبر، اتحادیه‌های کارگری در روسیه برای مدتی به پناهگاه جناح‌های سازشکار و رفرمیست تبدیل شد. برای کارگران ایران امروز وجود یک اتحادیه ادامه کار که حتی از حقوق یک بخش از کارگران دفاع کند یک دستاورد مثبت و ارزنده است. اما اگر ما در شرایطی حرف می‌زنیم که این اتحادیه‌ها وجود ندارند، شرایطی که جنبش مجامع عمومی و شورایی خود آلترناتیو واقعی‌تری را عرضه می‌کنند، دیگر نمی‌توان بر این اعتقاد که سندیکا بالاخره از هیچ چیز بهتر است مرکز ثقل سیاست یک حزب کارگری را به تشکیل سندیکا معطوف کرد. سوال بعدی: تلاش برای ایجاد سندیکا در شرایطی که کارگران از هر نوع تشکل توده‌ای محرومند الزاماً به این معنا نیست که طرفداران سندیکا خواستار باقی ماندن در چارچوب جامعه سرمایه داری‌اند. استدلال آنها می‌تواند این باشد که اگر مسئله اساسی متشکل کردن کارگران در سازمان‌های توده‌ای است، باید به این شکل شناخته شده از تشکل روی آورد، چرا که آسان‌تر می‌توان وجود آن را به دولت قبولاند. این کار ممکن است و موارد زیادی از عملی بودن آن در دست است. واضح است که وقتی جامعه و طبقه کارگر به انقلاب روی آورد، سندیکا هم به تبع شرایط نقش غیر متعارف یعنی متناسب با شرایط را به عهده خواهد گرفت. در مقابل این استدلال چه می‌گویید؟ منصور حکمت: اجازه بدهید بالاخره تکلیف یک نکته را روشن کنم. آیا سندیکا بالاخره یک تشکل شناخته شده هست یا خیر؟ بر حسب میل تشکیل دهندگان آن تغییر می کند؟ به نظر من اولی درست است. سندیکا یک شکل شناخته شده از سازمانیابی کارگری است و دقیقاً قول امروزی هیئت مؤسسه سندیکای فرضی ما مبنی بر این که سندیکا در دوره انقلابی متناسب با شرایط نحوه کارش را تغییر خواهد داد، مثلا رادیکال تر خواهد شد یا در ظرفیت‌های دیگری و به اشکال دیگری عمل خواهد کرد، ارزش عملی زیادی ندارد. همانطور که ما نمی‌توانیم امروز به دلیل اختناق حزب رفرمیست بسازیم و قول بدهیم که در آستانه انقلاب سر موقع آن را به حزب کمونیست تبدیل خواهیم کرد، طرفداران سندیکا هم نمی‌توانند امروز سندیکای مجاز بسازند، یعنی سندیکای قابل قبولاندن به دولت، و قول بدهند در فردای بحران سیاسی آن را به ارگان قدرت و عمل مستقیم توده‌ای تبدیل خواهند کرد. سیر مبارزه طبقاتی این چنین سناریوهایی را نمی‌پذیرد. این مؤسسین سندیکا نیستند که مقدرات آتی سندیکا را تعیین می‌کنند، بلکه خصوصیات خود حرکت سندیکایی و ظرفیت‌های سندیکا به عنوان یک شکل شناخته شده است که دامنه عمل سیاسی و مبارزاتی آتی آن، رهبران آن و کارگران سازمان یافته در آن را مشروط می‌کند. جنبشی که تا آن حد که به هر حال در شکل گیری آگاهی سیاسی کارگران نقش بازی می‌کند، آنان را با افق و روحی سندیکایی بار خواهد آورد. این تعریف سندیکا از خود و جایگاه اجتماعی موجود آن است که انسان‌های متناسب با خود را به میدان می‌کشد و به فعالین خود تبدیل می‌کند. نمی‌دانم آیا واقعاً جریانی استدلال فرضی شما را در دفاع از سندیکا ترک کرده است یا خیر. به هر حال پاسخ من این است که چنین استدلالی متکی به تعبیری ذهنی و ولونتاریستی از مختصات و خصوصیات جنبش‌های اجتماعی به طور کلی و جنبش کارگری به طور اخص است. اما بحث اصلی من این است که اصولاً این استدلال گرهی از کار باز نمی‌کند، چرا که به نظر من شرط مطلوبیت یک تشکل توده‌ای در ایران امروز این نیست که لزوماً در فردای انقلاب هم ارگان عمل انقلابی کارگران باشد. حتی یک تعاونی و صندوق کارگری هم برای ما ارزش خاص خود را دارد. مسئله اینجا نیست. مسئله بر سر واقعی بودن این آلترناتیو، جدی بودن آن در رابطه با سطح مبارزه و مطالبات کارگری و اوضاع اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه و ارزش آن در قیاس با آلترناتیو سوسیالیست رادیکال برای همین شرایط جاری است. ما طرفدار شورا نشده ایم چون صرفاً فردا شورا انقلابی عمل خواهد کرد و سندیکا خیر، بلکه همچنین و از آن مهمتر به این دلیل که همین امروز جنبش شورایی و جنبش مجمع عمومی قابلیت سازماندهی کارگران برای دفاع از حقوق و منافعشان را دارد. البته باید باز هم اشاره کنم که سندیکالیست هایی که می خواهند واقعاً فردا انقلابی عمل کنند، امروز برخلاف مثال شما نه از سندیکای علنی و قانونی و توده‌ای، بلکه از سندیکای مخفی حرف می‌زنند. و گفتم که این در حکم نقض غرض و فرار کردن از مسئله نیاز کارگران ایران به تشکل‌های توده‌ای با ظرفیت‌های مبارزه علنی و وسیع است. مسئله‌ای که به اعتقاد ما جنبش مجمع عمومی توان پاسخگویی به آن را دارد. سوال بعدی از منصور حکمت. با این تفاصیل این نکته را که قطعنامه می گوید ما از تلاش‌های کارگران برای ایجاد سندیکا حمایت می کنیم کمی از لحاظ عملی بیشتر باز کنید. آیا تلاش همزمان برای ایجاد تشکل شورایی و در این حال حمایت فعال از کارگرانی که در همانجا قصد ساختن سندیکا را دارند در عمل با اشکال مواجه نمی شود؟ جواب: ما از تلاش‌های کارگران برای تشکیل سندیکا حمایت می‌کنیم، زیرا به صرف اعلام موضع حزب به نفع شورا و به صرف معطوف شدن کارگران رادیکال و کمونیست به جنبش مجامع عمومی و به آلترناتیو جنبش شورایی همه کارگران پشت سر ما صف نمی‌کشند. طبقه ما همچنان در اشکال گوناگونی در کار سنگربندی در برابر بورژوازی خواهد بود و یکی از این اشکال تلاش برای ساختن سندیکا هاست، اعم از مخفی و علنی و یا غیره. ما از هر سنگربندی طبقه کارگر حمایت می کنیم و برای تقویت آن تلاش می کنیم. ما هیچ دو خشتی را که کارگران در مبارزه روی هم چیده باشند بر نمی چینیم، بلکه می کوشیم با دخالت خود، با حمایت خود و با فداکاری در صف هر نبرد طبقاتی این تلاش‌ها را به آن جهتی برانیم که به اعتقاد ما منافع واقعی کارگران در آن تأمین می‌شود. هدف ما این است که جنبش کارگری در برابر بورژوازی هرچه قدرتمندتر باشد. اگر سیاست ما به سیاست همه‌گیر در درون طبقه کارگر تبدیل شده باشد، مطمئنیم که قدرت کارگران به بهترین وجه به ظهور خواهد رسید. اما مادام که همگام با ما گرایشات مبارز دیگر در درون جنبش طبقه کارگر دست به کار ایجاد اشکال دیگری از اتحاد باشند، ما به آنها یاری می‌رسانیم و در این حال می‌کوشیم جنبش مجامع عمومی و شوراها بیشترین نفوذ و اعتبار را در میان کارگران پیدا کنند، زیرا معتقدیم کارگران از این طریق به قدرت واقعی خود در مبارزات جاری و در مبارزه بر سر قدرت سیاسی دست پیدا می کنند. اگر کارگرانی بخواهند امروز سندیکایی سازمان بدهند، ما حتما توجه آنها را به مثبت تر بودن تلاش برای ایجاد شوراها از طریق دامن زدن به جنبش مجامع عمومی جلب می کنیم. اما اگر کسانی همکنون چند گام در این مسیر پیش رفته باشند، اگر واقعا گامی در جهت ایجاد سندیکای مورد نظر خود پیش رفته باشند، می توانند روی کارگران کمونیست به عنوان حامیان و تقویت کنندگان خود حساب کنند. البته در چنین شرایطی نیز همانطور که در قطعنامه گفته شده است، ما خواهیم کوشید حرکت سندیکایی مقهور نقاط ضعف سنتی سندیکاها نشود و از تجارب مثبت جنبش شورایی مانند اتکا به دموکراسی مستقیم و اراده کارگران، اجتناب از بوروکراتیسم، حفظ فاصله از جریانات رفرمیستی و غیره استفاده کنند. به علاوه در قطعنامه گفته شده است که در مواقع خاصی خود ما مستقیماً برای ایجاد سندیکاها خواهیم کوشید، اما تلاش خواهیم کرد که این سندیکاها در آینده رابطه تنگاتنگی با جنبش شورایی داشته باشند و تحت موازین معینی به آنها متصل شوند. رفقا و شنوندگان عزیز، آنچه در برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد شنیدید، بخش دوم متن گفتگویی بود با زنده یاد منصور حکمت، عضو دفتر سیاسی وقت حزب کمونیست ایران، در تشریح یکی از قطعنامه‌های مصوب در پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب در تاریخ آبان 1366 درباره تشکل‌های توده‌ای طبقه کارگر بود. ادامه آن را در برنامه هفته آینده می‌توانید بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم و تا تقدیم برنامه دیگر، ساعات و لحظات خوب و خوشی را برایتان آرزومندم. پیروز باشید.